به احتمال زیاد این قطعنامه قرار ویتو بشه. البته یک جنایی هست در واشنگتن که همیشه با شک و تردید به اتحادیه اروپا نگاه میکنه، چون همیشه اتحادیه اروپا سعی کرده در واسه دیپلماسی با جمهوری اسلامی باز بذاره، ولی در طول این یه هفته مذاکرات پشت پرده عراقچی با تمام کشورهای اروپایی و همپیمان آمریکایی دیگه نتیجه به اون صورت نداد و اون ملاقاتی که عراقچی و گروسی در مصر داشتن درباره پادمان و پروتکل الحاقی و بازگشت بازرسان نتیجه نداد و نشون داد که فقط لحظی جمهوری اسلامی گهگاهی یه چیزی میگه راجع به بازگشت بازرسان، ولی حاضر نیست بر اساس آنچه که باید در رابطه با وضعیت خودش با آژانس بمونه یا پایبند به اون باشه. بنابراین دیگه اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دیگه سعی کردن در واسه دیپلماسی باز بزنن، ولی از اون طرف دیگه هم نشون بدن که به جمهوری اسلامی دیگه این بازی ها نتیجه نمیده و به نظر من جمهوری اسلامی مهره هاشو نه فقط روی این قطعنامه بازی دقیقه 90 گذاشته، بلکه واسه اعمال تحریما واسه فضای سیاسی پسا اسنپبک. یعنی جمهوری اسلامی شاید هم سرمایه گذاری کرده روی اینی که آمریکا الان زیاد، همونطور که دیدید جلوی سازمان ملل خود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی دیگه برنامه غنی‌سازی کاملا نداره و شاید هم از این فرصت استفاده کنه، به عبارت دیگر هندونه بذاره زیر بغل آمریکا و وقتی برسه به اعمال تحریم‌های پسا اسنپبک یا پسا مکانیزم ماشه سنگ اندازی کنه و یه جوری آمریکا رو راضی کنه به اینی که خب شما اوردی یا به اصطلاح به پیروزی یا به اون نتیجه خواستی رسیدی.
خب شما اشاره کردیم به پسا اسنپبک یا دوران بعد از فعال شدن سازوکار ماشه. بعد از بازگشت تحریم های سازمان ملل چه سناریوهایی متوجه طرفین خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی زیر سایه تحریم های سنگین به نظرتون مجدداً میره به سمت پیشبرد و پیشرفت دامنه هسته ایش، اون هم با توجه به حساسیت های آمریکا، اسرائیل و غرب اروپا؟
از یه لحاظ میتونیم بگیم که شرایط به تبع بحرانی تر میشه، ولی همزمان هم آنچه که دیدیم در طول این شاید بتونیم بگیم یک دهه بحرانی موضوع هسته‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی اون رو دوباره میبینیم. یعنی چی؟ خب شاید جمهوری اسلامی بره اول بازسازی کنه. چی رو بازسازی کنه؟ پدافند خودش رو، تشدید برنامه هسته‌ای یا کلاهک‌ها یا سوخت اضافه یا میکسرایی که نیاز داره که شاید اون رو از چین وارد کنه، یا که سری قطعات یدکی یا کامپیوتری واسه موشک‌های بالیستیک. یعنی در مجموع میخوام بگم که به نظر من در کوتاه مدت، در میان مدت شاید اتفاقا جمهوری اسلامی فوری نره، همونطور که مثلا 6 ماه پیش دولت مردان اون سیستم میگفتن، شاید فوری نره پاشو از NPT بیرون بذاره، چون فکر میکنم این روزا دیگه جمهوری اسلامی فهمیده یک آپشنی هست، یک گزینه‌ای هست روی میز به اصطلاح واسه اسرائیل و آمریکا، اونم استفاده ابزار نظامیه. و چون مواجه شد با شکست بسیار سخت و عمیق تو این جنگ 12 روزه، جمهوری اسلامی شاید تو فضای پسا اسنپبک زمان بخره، اول بره سمت بازسازی توانایی مرسوم نظامی خودش و بازسازی محور مقاومت و بازسازی پدافند و به این ترتیب زمان بخره، ببینید چجوری تحریم‌های پس از اسنپبک اعمال میشه و به کارهای خودش که صدور تروریسم متاسفانه هست ادامه بده. شاید دوستان بدونن، مخاطب نگرامی رادیو فردا بدونن که جمهوری اسلامی تو این نمایشگاه های نظامی از زمان اینکه قطعنامه 2031 شروع کرده لغو بشه حضور پررنگتری داره. الان یک شبکه وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی نیرو مسلح جمهوری اسلامی تو صربستان داره پهپاد رو نمایی میکنه. چندین بار اینا رفتن صربستان، روسیه، قطر، یک بار یک نمایندگی فرستادن عربستان، مالزی، اینا دارن میدن.
و به نظرتون اهرام فشار آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود پس از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم ها؟ آیا بجز تهدید نظامی و گسترده تر کردن سایه جنگ بر سر ایران، آیا میتونن که از اهرام فشار دیگه استفاده بکنن؟ چون تا به امروز داشتن از بازگشت تحریم ها و اسنپبک صحبت میکردن.
از یه لحاظ بایستی اسنپبک یا این مکانیزم ماشه و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو از زاویه اقتصادی دید و همزمان هم از زاویه مثلا قانونی و سیاسی دید. مثل کشورهایی هستند که درک میکنن که دلار آمریکا میشه گفت یک سلاحیه تو این جنگای روانی، تو این جنگای سیاسی و تو این جنگای اقتصادی و جمهوری اسلامی. یک سری کشورهای ثالث اینو درک میکنن. حتی اگه یادمون باشه مثلا 2018 تا 20 همپیمان آمریکا اروپا از لحاظ سیاسی موافق نبود با عملکرد آمریکا، ولی از لحاظ اقتصادی چون این قدرت اقتصادی آمریکا رو درک میکرد، یه جوری که اجدار مریضی سعی کرد خودش رو بهبود بده، یعنی حداقل نظام بانکداری در اروپا سعی کرد خودش رو با تحریم های آمریکا بهبود بده، در حالی که سیاستمداران و دولتمداران اروپا نظر 180 درجه اونوری داشتن، یعنی میخواستن بمونن توی برجام و تحریم ها لغو بمونه. چرا من دارم اینو میگم؟ چون یه سری کشورهایی هستن که نیاز دارن به یک سری قطعنامه که تحریم ها رو اعمال کنن، یعنی اون کشورهایی که جمهوری اسلامی یه سری قطعات یدکی ازش وارد میکنه، یه سری کشورهای ثالثی هستن که کمک میکنن واسه ترید یا با دور زدن از تحریما، دیگه وقتی اون مواجه میشن با اون قطعنامه سازمان ملل به جای اینکه مثلا مواجه بشن با مثلا اون تهدید تحریمی یک جانبه آمریکا، خب کم کم را میان. یه سری کشورهای هستن مثلا تو آسیا که اینجوری هستن، یه سری کشورهای هستن که همپیمان آمریکا هستن مانند نیوزیلند به اصطلاح که اینجوری هستن، یه سری کشورهای هستن در مرکز و شرق اروپا که اینجوری هستن، و بنابراین اولین قدرت و اولین ابزار و از اولین زاویه‌ای که اسنپ بک و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو ما بایستی ببینیم و درک کنیم اینه که این یک سلاح، این یک ابزار سیاسیه و قدرت قانونی میده به تحریم‌های آمریکا و اروپا و یک جاده صاف کن قانونیه واسه پیشرفت این بحران. و شما اشاره کرده بودی به سایه جنگ تا حتی، ولی اگر اون سایه جنگی هم قرار خودش رو یه جوری رو کنه، اون یک سایه کاملا مشروع و قانونی خواهد شد بر اساس بند 7 سازمان ملل.